توزیع و خرید مردم معمولا با اصناف کشور سر و کار داره که خوشبختانه اصناف کشور امروز پای کار هستند و در بررسی و بازرسی موضوع در واقع کمک میکنن. سازمان حمایت و سازمان صنعت معدن تجارت هم مقوله هایی که مربوط به شکایت مردم هستش رو رسیدگی میکنه، اما موضوعاتی هم برمیگرده به تولید کنندگان و دستگاه هایی که به عنوان بنگاه اقتصادی فعالیت میکنن، مثل گارانتی، وارانتی، موضوعاتی از این دست که در واقع دستگاه ها و موضوعات خاص خودش رو داره که در صورت مواجهه مردم در واقع اونها به عنوان شکایت یا درخواست مردم رسیدگی میشه و اگر لازم باشه که احقاق حق از طریق دادگاه ها یا از طریق در واقع رسیدگی قضایی انجام میشه اونها به سازمان تعدیلات حکومتی ارسال میشه.
بله آقای ارغندپور، به این سوال منم خواهش میکنم فهرست وار این تیتروار پاسخ بدید، بعد من از آقای نجف‌پور خواهش میکنم که با شما صحبت کنم به عنوان در واقع کسی که هم انتقاد دارن، هم گله دارن، هم شکایت دارن و هم تقدیر دارن از سازمانی مثل سازمانی که جناب عالی مسئولیت اون رو به عهده دارید. آقای نجف‌پور الان شما می‌خواید صحبت کنید؟
من البته مسئول این سازمان نیستم، یکی از مدیران این سازمان هستم، ولی حتما توجه می‌کنم که بتونم سوالات رو پاسخ بدم.
آقای ارغندپور، سوالم اینه مختصر که اساساً سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان وظیفه‌اش چیه؟ این رو اون چیزی که در قانون مصرح شده بفرمایید.
ببینید اساسنامه ای که سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان داره برمیگرده به قبل از انقلاب و حالا تاریخچه‌اش رو من نمیخوام بهش برسم، نظامات مختلف اقتصادی وجود داشته، اما از سال 1384 به بعد با ادغام سازمان بازرسی نظارت دو تا سازمان مختلف با وظایف مختلف در همدیگه ادغام شدن. سازمان حمایت در واقع تنها مرجع بررسی قیمت در کشور هست و سازمانی هست که کارشناسی قیمت رو بر عهده داره. همینطور سازمان حمایت سازمانی هستش که یکی از ارکان سیاست‌گذاری نظام تنظیم بازاری در کشور قرار میگیره از بعد وظایف نظارتی خودش. نظامات مربوط به در واقع رسیدگی به حقوق مصرف کنندگان، شکایت مصرف کنندگان و بازرسی باز از وظایف دیگه این سازمان هست، ولی سازمان حمایت یک در واقع نقطه نظارتی در دولت هست که تلاش میکنه با اعلام موضوعات پیشگیرانه که به هر حال در تکانه‌های اقتصادی کشور ممکنه به وجود بیاد، به ارکان دولتی تلاش میکنه که نقش خودش رو به عنوان یک در واقع پیشگیر مشکلات اقتصادی ایجاد بکنه که به هر حال نمونه‌هاش هم در دولت وجود
داره. اینهایی که شما فرمودید به عنوان وظایف سازمان مطبوع شما در نظر گرفته شده در قانون؟
بله.
و حالا این سوال پیش میاد که خب همونطور که آقای نجف‌پور هم گفتن شاید احتمالاً خود جناب علی هم واقف باشید به این قضیه که به هر حال مصرف کنندگان الان دلخوری‌های فراوانی دارن، در این پیام‌های کوتاهی هم که برای من الان روی صفحه هست می‌بینم که خب خیلی مردم دلخور هستن. اگر سازمان نظارت و قیمت‌گذاری این موارد رو رعایت می‌کنه و وظیفه خودش رو به خوبی انجام میده، آیا این دلخوری‌های مردم و گله‌های مردم از کجا سرچشمه می‌گیره؟
ببینید همونطور که شما گفتید به هر حال در کنار تمام این اتفاقاتی که داره میفته مردم دلخور هستن و دلخوری مردم دقیقاً به حق هست، یعنی اون جایی که مردم رضایت کسب نمی کنن و هنوز به هر حال موضوعاتشون با خواستشون فاصله داره اونجا حق و حقوق کاملاً بر عهده مردم هست. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید ما پلیس رو در جامعه داریم ولی تخلف هنوز اتفاق میفته. موضوع تناسبی هست که بین امکانات، شرایط و فضای قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری هایی که در کشور اتفاق میفته. سازمان حمایت یکی از ساختارهایی است که در مورد حقوق مصرف کنندگان کار میکنه، اما تمام این ساختارها نیست. لذا اگر که تمام این چرخه با همدیگه در یک جهت حرکت بکنن نتیجه مقصود و نتیجه هدف غایی میتونه به نتیجه برسه.
یعنی الان شما معتقدید که همه این سازمان هایی که در ارتباط با هم هستند هماهنگ عمل نمی کنن؟
ممکنه ساختارهای دولتی و غیر دولتی و شرایط دیگه.
الان سازمان مطبوع شما زیر نظر وزارت سمت آقای ارغندپور؟
بله.
خب
ببینید ما هم ساختارهای اقتصادی رو داریم. شما ببینید اتفاقاتی که در ارزش پول ملی میفته و تغییراتی که در نظام در واقع تأمین منابع ارزی کشور میفته، تأمین رو در کشور دچار مشکل میکنه. وقتی تأمین دچار مشکل میشه، این در واقع به تناسب به تولید کنندگان و مصرف کنندگان ارجاع داده میشه.
درسته آقای ارغنده‌پور. البته این فرمایش جناب علی، ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم چون وقتمون محدود، دیگر دوستانم باید صحبت کنن. این در واقع تلاطماتی که شما دارید میفرمایید یقینا در رضایت مصرف کننده تاثیرگذار هست، اما به نظر میرسه که این تلاطمات یه مقدارش مصنوعی و روانی باشه. حالا البته وقتی که با آقای نجف‌پور صحبت میکنید حتما به این مورد هم اشاره میکنید. من از آقای نجف‌پور میخوام که به عنوان رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، که در واقع به نوعی نماینده بخش خصوصی هم تلقی میشن، بخش مردمی، حالا به قول شما بله بخش مردمی بهتر، با شما سوال، با شما صحبت بکنن. ایشون گلایه هایی دارن و مواردی رو مستقیم، چون قبل از برنامه که من خواستم مستقیم با شما در میون بگذارم. خواهش می‌کنم آقای نجف‌پور.
بله، من خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی های مهندس آقای دکتر ارغنده‌پور. عرض بکنم که این سازمان حمایت خب به عنوان بخشی از بدنه دولت که در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان و توأمان وظیفه حمایت از مصرف کننده و تولید کننده رو بر عهده داره، خب اینجا ما لازم هست که بگیم بخش تولید و بخش تجارت خب تشکل‌های خودشون رو از قدیم الایام با قدرت داشتند و دارند، اتاق بازرگانی کشور، اتاق اصناف و اینها، که خب و البته خود دولت هم یکی از وظایف اصلیش حمایت از تولید و بخش تولید هست. ولی حلقه مفقوده‌ای که اینجا وجود داره این هست که موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست. اول اینکه همیشه ما گفتیم و باز هم میگیم که سازمان حمایت به عنوان بخش دولتی این موضوع، انتظارات همیشه این بوده که تمایل و حمایت‌های حقوق مصرف کننده رو پررنگ‌تر ببینه در وظایف و اختیاراتش.
بله.
که البته همینطور هم هست. ما در جلسات کارگروه تنظیم بازار وقتی بحث قیمت‌گذاری مطرح میشه، خب قیمت‌گذاری‌ها به معمولا سازمان حمایت واگذار میشه برای بررسیشون در کالاها و اقلام اساسی که مشمول قیمت‌های تثبیتی هستن. منتها انتظاری که هست، البته جناب ارغنده‌پور هم واقف هستن و قطعا منتقل میکنن به معاونت‌های مربوطه، این هست که وقتی بحث قیمت میشه، ما به جای اینکه بیایم افزایش قیمت رو
بله
در واقع گزینه اول برای بهبود شرایط تولید کنندگان بدونیم، بایستی گزینه آخر افزایش قیمت رو ببینیم. ما اول باید بریم سراغ چانه‌زنی با مدیران مربوطه در کشور برای حمایت‌های ارزی، حمایت‌های ریالی
بله
و جبران خسارت‌هایی که در کالاهای یارانه‌ای ممکنه تولیدکنندگان باهاش مواجه بشن. متأسفانه در شرایطی که الان وجود داریم، وقتی که تولیدکننده قیمت تمام شده کالا و محصولش افزایش پیدا می‌کنه، این افزایش مستقیما به دوش مصرف کننده میاد.
بله. خب این سوال خیلی خوبیه.
بله. اینجا من در واقع همیشه خواهش می‌کنم که سازمان حمایت به جای این که گزینه آخر رو در گزینه اول و بحث قیمت گذاری افزایش قیمت مطرح بکنن، برن برای چانه‌زنی.
بذارید که گام به گام پیش بریم. همینجا آقای ارغنده‌پور جواب سوال آقای نجف‌پور رو می‌فرمایید.
ببینید، مقتضیات یک بازار که حالا به هر حال تلاش یک اقتصاد روان و یک اقتصاد پویا این هست که خودشون نزدیک بکنه به یک بازار رقابتی، این هست که قیمت در واقع خودش رو در تعادل بازار پیدا بکنه.
بله.
نظام دستوری و مداخله‌ای باعث میشه که بازار نه تنها در واقع روند عادی خودش رو نداشته باشه، بلکه بازار سمت و سوی پیدا میکنه که به هر حال یا تخلف یا یک نمودی از واکنش منفی بازار به هر حال جریان اقتصاد رو به هم میزنه. در مورد کالاها و خدمات هم نقش سازمان حمایت این نیست که قیمت رو برای تولید کنندگان یا مصرف کنندگان به صورت دستوری اعلام بکنه.
با.
من عرض کردم ما یک کارشناس قیمت هستیم که اعلام میکنیم که اون تعادل بازار یا اون شرایط تعادلی بازار در یک حد در واقع قابل قبولش کجا میتونه باشه. ما بقی توسط خود در واقع نظام بازار تعیین میشه.
آقای ارغنده‌پور، این قیمتی که روی کالاها خورده پس قیمت مصوب شما و همکارانتون نیست؟
نه، ببینید ما در مورد کالاهای اساسی
سازوکارش رو توضیح میدید. نه، کالای اساسی رو کار ندارم غیر از کالای اساسی.
باید این رو بگم که برسم به اون. کالای اساسی نظامش در تنظیم بازار در واقع تصویب میشه که محدود به چند قلم کالا. ما بقیه کالاها کالاهایی هستش که خب. در واقع نظام بازار با رصد و پایش که اتفاق میفته قیمتش رو تعیین میکنه، به این عنوان که تولید کنندگان قیمتی رو که برای تمام شده محصولشون هست با تعیین سود مجاز که این ضوابط قیمتگذاری این رو تعیین کرده میباید تعیین کنن. اگر عدول بکنن و شکایتی ما داشته باشیم یا بازرسی های ما این رو نشون بده با این تولید کننده ها برخورد.
نه من میخوام بپرسم که غیر از کالاهای اساسی، مثلا من این لیوان رو الان میرم میخرم روش قیمت نوشته شده، اگر بس. قیمتی که مندرج هست روی این لیوان غیر از این رو به من فروشنده بفروشه تخلف کرده یا غیر، و دومانی که این قیمتی که روی لیوان هست رو اینطور که جناب عالی میفرمایید شما پیشنهاد میکنید، اما کسی که قیمت رو ثبت و ضبط میکنه روی این لیوان
در واقع تولید کننده هست.
پیشنهاد هم نمیکنیم. پس خود تولید کننده این کار رو انجام میده.
تولید کننده بر اساس قیمت تمام شده ای که داره رقابت خب. بازار کالاهای مشابهش قیمت خودش رو میگذاره.
درسته.
این قیمت باید با ضوابط تعیین قیمت که یک ضابطه هستش که میگه آقا اگر که قیمت تمام شده هر مقداری بود یه درصد سود مجازی رو شما
اینو رصد میکنید؟
باید بله این رو ما رصد میکنیم هم در واقع نظام صنفی کشور
بله.
این رو رصد میکنن و اگر که برخوردی وجود داشته باشه که بالاخره مصرف کننده مواجه بشه با تغییراتی که براش غیر قابل پذیرش هست و قیمتای نامناسب یا خارج از عرف باشه اینها به عنوان پرونده میره به سازمان تعدیلات حکومتی.
خب آقای ارغندپور خواهش می‌کنم با ما در ارتباط بمونید، ما هم با آقای حامد مرادی متخصص حقوق و عضو محترم مرکز وکلا و وکیل پایه‌ای که دادگستری ارتباط داریم و همین که پیام‌های مردمی داریم، اینها رو بشنوید بعد دوباره در خدمت جناب علی و آقای نجف‌پور هم هستیم.
واقعا من مصرف کننده نمیدونم طریقه شکایت چیه. من بارها با شماره 124 تماس گرفتم، من ساکن منطقه گیلاوند دماوند هستم، اما صدای ضبط شده هست و میگن شما پیام بذارید و اصلا مشخص نمیشه این روند رسیدگی و شکایت به کجا میرسه، نتیجه چی میشه، و هرگز من توی چندین با شکایتم ندیدم که این روند به نتیجه ای برسه و من برام مشخص بشه که این شکایت رو من چه مسیری رو طی کرد. خیلی ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. خواستم راجع به این برنامه‌تون بگم، من یک بار برای یه پشه فروش که فوق العاده گرون جنسشو میفروخ رفتم تعدیلات و گفتم باید اول برین 50,000 تومن واریز کنین و کلی هم این برنامه دوندگی داره تا ما بریم بازدید کنیم و بررسی کنیم. دیدم واقعا نمیصرفه برای من به خاطر متر 30,000 تومن که بهم گرون داده تازه برم 50,000 تومنم واریز کنم. ممنون هستم از فروش تماسون میرم خدمتتون.
کاسبم خودم. این جنسی که میفرماین خود اون کاسبی که 50 سال 60 سال سابقه کار داره تشخیص اصلی و فرعی و نوعش نمیتونه بده، وقت مشتری یا مصرف کننده از کجا میتونه تشخیص بده؟ موفق باشید، خدا حافظ.
در مورد قیمت اجناس تو بازار بستگی به عرضه و تقاضا داره. از طرفی صادرات رو باز گذاشتن، هر جنسی تو بازار صادر میشه، جنس تو داخل کشور کم میشه، این چه جور حمایتیه که از یه طرف صادرات رو باز گذاشتن الان از یه طرف جنس تو داخل کم میشه قیمت ها میره بالا؟ این دیگه جایی برای حمایت از مصرف کننده نمیمونه. دستتون درد نکنه، خدا حافظ شما.
خب این صحبت هایی که شنیدید مشتی نمونه خروار بود که البته ما به دلیل ضیق وقت قادر به این نیستیم که همه صحبت های مردم رو پخش کنیم. الان جناب آقای مرادی که عرض کردم حقوقدان هستن هم با ما در ارتباطن، من سلام و عرض کوتاهی با ایشون داشته باشم بعد بریم به سراغ موضوعات دیگر. آقای مرادی خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای درویش، مهمانان گرامیتون، آقای نجف‌پور، آقای منصور، و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زینب سلام الله، و عرض تبریک به مناسبت روز حمایت از حقوق مصرف کننده.
خیلی متشکرم. آقای مرادی چند دقیقه خواهش می‌کنم که منتظر بمونید، من صحبت کوتاهی با آقای ارغنده‌پور داشته باشم بعد در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
خب آقای ارغنده‌پور، صحبت های مردم رو شنیدید، الان که انشالله ارتباطتون با ما برقراره.
بله
بسیار خوب. حالا ببینید، بازم به نظر میرسه که مردم تصور میکنن تنها کاری که میتونن بکنن اینه که اگر جنسی رو خریدن یا خدماتی رو دریافت کردن برن و شکایت بکنن. من تصورم این هست، حالا اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، به دلیل اینکه جناب علی کارشناس و مسئول هستید، که این قسمت آخر داستانه، یعنی خیلی مسائل مهمتر هست که باید در نظر گرفته بشه تا کسی جرأت نکنه که تخلف بکنه، و اگر زمان تخلف کرد خب سازوکارهای مناسب وجود داره. اما برداشت عامه مردم اینه. یه مقوله دیگری هم که یکی از دوستان بهش اشاره کردن این هستش که ببینید، نظارت بر قیمت‌ها اگر همه جانبه باشه و گستره وسیعی رو در نظر بگیره خوبه. یا آقایی که گفتم من کاسب هستم، ظاهرا حرفشون این بود که خب من کاسب هم نمیتونم تشخیص بدم مثلا یه جنسی واقعا چقدر اصله یا فر. و ضمن این که شما عوامل دیگری رو که در فروش و یا خدمات دخیل هستن، آیا در قیمت گذاری و رصد کردن قیمت مطمئنه در نظر میگیرید یا نه؟ مثلا اینکه به یک فروشنده‌ای که مثلا داره فرض میکنیم شیر رو میفروشه، یک لبنیاتی، یک سوپری، میگید که از قیمت تخطی نکن، اما همون سوپری باید بره و مثلا سر سال 80% قیمت اون مکانی رو که اجاره کرده افزایش بده، که اینو خب با هم نامتناسب و بالاخره باید یه جوری این رو حل بکنه. حالا خواهش می‌کنم شما کوتاه پاسخ بفرمایید.
عرشبه که اینقدر مقوله های شما وسیع شد. بله. که برای پاسخ دادن به اینها
وقتمون
خیلی بله وقت داریم. ببینید، نکاتی که فرمودن درسته. این که من عرض کردم اطلاعات شفاف باید وجود داشته باشه و اون کاسه فرمودن که خودشون هم فرع اصل رو نمیتونن تشخیص بدن، این هست که امروز به واسطه توسعه علم ارتباطات برای ما جستجو کردن و ارزیابی کردن از طریق اطلاعاتی که میتونیم به دست بیاریم فراهمه. همه ما این تجربه رو داریم که وقتی خوب تحقیق کردیم در مورد به خدمت گرفتن یک کالا و یک خدمات، نتیجه بهتری گرفتیم تا وقتی که با چشم بسته خرید کردیم و بعد با مشکلاتش مواجه شدیم. عرض من در مورد آگاهی مصرف کننده این هست که مصرف کننده باید اطلاعاتی رو قبل از خرید در واقع به دست بیاره. این که شکایت هزینه‌ای داره، هیچ هزینه‌ای نداره. حالا اینکه این خانم رو در واقع راهنمایی غلطی انجام دادن، تمام شکایات به صورت رایگان انجام میشه. تلفن 124 ما در واقع پاسخگو هست. اینکه تلفن 124 به صورت پیامگیر بوده در ساعات کاری اداری، در واقع ساعت روزانه کاری، تلفن 124 به صورت اپراتور پاسخگو هست که ما همکاران ما پاسخ میدن، و بعد از ساعت اداری و در روزهای تعطیل در واقع ضبط شده هست. بلافاصله بعدش ضبط میشه، بهشون در واقع کد رهگیری داده میشه و با اون کد رهگیری میتونن پیگیری بکنن که ببینن که شکایتشون به کجا رسیده. شکایاتی که ما دریافت میکنیم تماما رسیدگی میشه، یعنی ما هیچ شکایت بازی رو نداریم. این اتفاقاتی هستش که در مورد این سوالاتی که مطرح بودش من باید توضیح بدم. اما متشکر. این نکته که
کوتاه بفرمایید آقای ارغنده‌پور.
حتماً. این نکته که به هر حال مقوله حقوق مصرف کنندگان به خیلی چیزای دیگه برمیگرد. مثلا ما در نظام صنفی ایران به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی داریم. در دنیا به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی. طبیعتاً این اتفاقاتی که شما میگید، مثل هزینه‌های مترتب بر یک بنگاه، هزینه‌هایی که برای یک واحد صنفی ایجاد میشه، در ایران بالاتره. و اینها همون نکاتی هست که شبکه توزیع کالا رو دچار مشکل یا وقفه میکنه به لحاظ قیمتی. یعنی ممکنه یک کالا در تبادلی که تو این اتفاق میفته، حالا بعضی اسمش نظام دلالی هم میگذارن، دچار قیمت زائد بشه.
بسیار خوب آقای نجف‌پور، بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
یک موضوعی رو بحث شد، بحث درج قیمت بر روی کالاها. حالا من خدمت های ارغنده‌پور عرض بکنم که ما این روزها با پدیده مواجه هستیم، بحث درج قیمت های غیر واقعی روی کالاها. ببینید، ما قوانین مختلفی داریم، ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی، ماده 15 قانون نظام صنفی، اینا الزام کردن که درج قیمت بر روی کالا بایستی باشه. اتفاقی که الان داره میفته به خصوص در فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های زنجیره‌ای، بحث درج قیمت های غیر واقعی روی کالا هاست.
بله.
فرایندش به این شکل هست که در واقع اون خریداران کالاها از تولید کنندگان، اونها در واقع سفارش درج قیمت رو روی کالا به تولید کنندگان تحمیل میکنن و شرط خریدشون رو این میدونن. من تا حالا چون آقای ارغنده پور از سازمان حمایت پشت خط هستن، من این رو مطرح کردم که در واقع یکی از مطالبات اصلی ما این هست که افزایش سطح نظارت از مبدأ تولید برای درج قیمت ها. طبیعتاً فروش هر کالایی بالاتر از قیمت حالا مصوب یا قیمت تمام شده به اضافه حاشیه سود تخلف محسوب میشه. ولی چطور این اتفاق داره میفته که
خب حالا آقای ارغنده پور هستم، ولی من خواهش کنم آقای ارغنده خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. با توجه به اینکه چندی پیش هم یه مقوله مطرح شد در افکار عمومی و رسانه‌ها که برخی از فروشگاه زنجیری دارن این در واقع حالا من بگم گاوبندی میگن
تبانی
رو انجام میدن که با تولید کننده قیمت ها رو بالاتر ببرن و بعد تخفیف بدن. خیلی کوتاه بفرمایید بریم خدمت آقای مراد.
دو تا چیز رو هم دیگه تفکیک کنیم. بله. وجود فروشگاه زنجیره‌ای کمک میکنه به این که هزینه هایی که برای بنگاه ها هستش کمتر بشه، چون شما با تعداد بیشتری
نه من حالا میتونید خرید بکنید. اصلا این هستش که اصلا این خبر درست بود یا نه.
اگر این اتفاق ها بیفته که خب طبیعتاً در تخلفاتی که ما رسیدگی میکنیم این نوع تخلفات هم ایجاد شده که ما به هر حال با اونها برخورد کردیم دیگه، این اتفاقاتی که میفته هم تخلف است که اینها هم پرونده بسه. میشه و به سازمان تجهیزات حکومتی میره. کما اینکه همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر کرج ما داریم همین اتفاق رو پیگیری می‌کنیم و من
خیلی متشکرم.
در لحظه اینجا هستم.
درود بر شما آقای ارغنده پور، با شما خداحافظی می‌کنم و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. اما بریم جناب آقای حامد مرادی خدمت ایشون و با اعتذار فراوان از اینکه معطل شدن. آقای مرادی، جناب علی به عنوان یک حقوقدان می‌خوام اظهار نظر بفرمایید. از صحبت‌های دوستانمون برمیاد که ما در واقع بزنگاه‌های حقوقی هم داریم، حفره‌های حقوقی هم داریم برای اینکه این سیر تولید تا توزیع و مصرف طی بشه. نظر جناب علی چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا داریم، ما قانون حمایت از حقوق مصرف کننده رو داریم که مصوب سال 1388 بشه و اونجا قانون گذاردن 22 ماده به صورت تفصیل بیان کرده وظایف همه واحدها رو و خیلی مشخص کرده که هر واحدی چه عملی باید انجام بده.
بله.
حتی تکلیف مصرف کننده رو هم مشخص کرده که در صورتی که واحد صنفی یا واحدی که خدمات ارائه میده مرتکب تخلف میشه چه کارهایی باید انجام بده. من این چیز اول عرایزم میخوام عرض کنم که ما اول باید بگیم چه حقی رو برای مصرف کننده قائل هستیم. باید بگیم که حقی که مصرف کننده برای خودش قائله حق بر دریافت کالا و خدمات سالم و با کیفیته. حالا اگر این دریافت کالا و خدمات سالم رو نتونست داشته باشه، قانونگذار مشخص کرده، مبادی زیرفتی گذاشته، مثل خود سازمان حمایت، حالا شماره 124 که فرمودن، سازمان تعزیرات و حکومتی و حالا در موارد بسیار جزئی‌تر سازمان استاندارد. منتها چیزی که به نظر خلأ قانونی میاد و اینجا خیلی نبودش در جامعه حقوقی احساس میشه این است که ما یک مجتمع تخصصی برای رسیدگی به این موارد اصلا نداریم.
بله.
راهکارهای قانونی که مثل در بقیه موارد مثل تامین خواسته دستور موقت یا اون اختیاراتی که قانونگذار داده برای اینکه بشه موضوعات رو پیگیری کرد تو این موضوع نداره.
یعنی منظورتون یک مجتمع قضاییه که به این موضوعات رسیدگی بکنه؟
بله، ما مجتمع تخصصی اصلا نداریم برای خصوصی. یعنی رسیدگی عادی، رسیدگی خارج از نوبت نداریم.
بله.
و خب با توجه به مشغله‌ای که محاکم سازمان تعزیرات حکومتی دارن معمولا طولانی میشه این روند رسیدگی که
این تشکیلاتی که سازمان تعزیرات حکومتی داره الان در حکم یک مجتمع قضایی نیست.
مجتمع قضایی نیست، سازمان تعزیرات حکومتی یک مجتمع شبه قضایی هستش. درسته دوستان که اونجا هستن زحمت میکشن و به این موارد رسیدگی میکنن، منتها تخصصی قضایی نیستن سازمان تعزیرات حکومتی. و پیشنهاد من حالا به عنوان یک کوچکترین عضو جامعه حقوقی پیشگیری، همونجوری که نجف‌پور فرمودن، پیشگیری توسط واحدهای صنفی خیلی میتونه موثرتر باشه تا بخوایم ما بریم سراغ مجازات.
بله. آقای مرادی، در اواسط برنامه نمیدونم جناب علی چنیدید یا نه، ما هم همین توصیه رو کردیم، یعنی در واقع همین پیشنهاد رو داشتیم که ما بیایم بیشتر متمرکز بشیم بر سیر تولید و بعد توزیع و بعد اگر قرار باشه که مجازات انجام بشه، چون عملا این دو مقوله اول بیشتر تأثیر داره برای مصرف کننده. حالا به لحاظ حقوقی من نمیدونم جناب علی نظرتون چیه، آیا در واقع راهکارهای مناسبی هست برای اینکه این دو تا مقوله رو ما در واقع در نظر داشته باشیم، هم این پیشگیری رو به قول شما انجام بدیم و هم اینکه رصد بکنیم که واقعا یه کالایی چقدر زحمت کشیده شده، چقدر در واقع هزینه برده، چقدر قیمت تمام شده شده یا نه؟
ببینید، از دیگه از امروز میتونم گفت از اصول خیلی مهم پذیرفته شده تو همه جا پیشگیریه. من تو پیشگیری صرفا نه اینکه ما بیایم که بگیم چون حالا امروز روز حمایت از حقوق مصرف کننده است، ما تماما باید حقوق مصرف کننده رو در نظر بگیریم. ما باید یک کارگروهی ایجاد کنیم که حتی صحبت های کلی تولید کننده اون واحد های سنتی هم بشنوه، خب افزایش قیمت ها و اون راندمانی که این قیمت ها میاد بالا رو همه رو در نظر بگیرن و اگر یه خطی کردن از اون وظایف
بیرون.
بله.
و اگر تخطی کردن از اون وظایفشون ها رو به امتراغ اون واحدهای نظارتی مثل سازمان تزیرات و غیره.
آیا مراد اینم خواهش کنم کوتاه پاسخ بفرمایید، آیا قانونی که الان ما داریم در مورد حمایت از مصرف کننده شما فرمودید مال سال 1385 اگر اشتباه نکنم
88
با توجه به اینکه الان حدود 11 سال گذشته قانون مفیدیه یا اینکه نه بعد در واقع تنقیح بشه؟
ببینید ما یک آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف کننده هم داریم که حالا من خاطرم دقیقا مصوب چه سالیه، ولی قطعا این قانون حمایت با توجه به گستردگی جامعه و گستردگی موضوعاتی که در بر میگیره حتما
روزرسانی باید بشه.
بله.
خب خیلی متشکرم جناب آقای حامد مرادی، متخصص حقوق و عضو محترم مرکز وکلا و وکیل پایه‌ای که دادگستری، که دعوت ما رو پذیرفتید. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
درود بر شما. خب جناب نجف پور، ما ایمو حدود 2 دقیقه وقت اگر صحبت تکمیلی بفرمایید.
من عرض بکنم که اگر اجازه بدید در واقع یه مقدار با صراحت لحجه و بدون تعارف صحبت بکنیم. امروز مردم کشورمون شرایط اقتصادی خوبی ندارن.
بله.
و ناراضی هستن از شرایط موجود. در واقع مطالباتشون در دستیابی به کالاهای اساسی با کیفیت و با قیمت مناسب، در خدمات پس از فروش، مسئولیتشون از تبلیغات سالم، از تبلیغات اغوا کننده، نظارت بر بازار، اینها بیپاسخ میمونه. اگر ما بخوایم دلایل این موضوعات رو به چند تا نکتهش اشاره بکنیم، میتونیم مهمترینش رو تجمع قدرت و تمرکز قدرت بخش اقتصادی در بخشای دولتی و حاکمیتی هست که همچنان دولت‌های ما و در کشور ما مقاومت برای عدم بکارگیری تشکل‌ها توش وجود داره. این موضوع عدم التزام واقعی و عدم اعتقاد واقعی به حقوق مصرف کننده.
بله.
در تمامیت ارکان تولید تا مصرف و حلقه وصل اینها که همون نظام بروکراتیک اداری ما هست، این عدم اعتقاد واقعی مشهود هست توش. حالا بخشی شاید به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای باشه که به کشور ما تحمیل شده، ولی این رو نباید بهانه قرار بدیم برای کمکاری خود ما در حوزه حقوق مصرف کنندگان در تمام کشورهای دنیا.
حالا این مقوله بسیار مهمه که کاش ما فرصت داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم.
بله، متاسفانه فرصت کمه، من مجبورم تونتون عرایزم رو عرض بکنم. البته گلایه‌ای بکنیم، حالا امروز به بهانه حقوق مصرف کنندگان تشکل‌های غیر دولتی رو ما در خدمتتون هستیم به نمایندگی از تشکل در واقع مردمی. منتها دولتی‌ها ماشاءالله همیشه رسانه و تریبون در اختیار دارن. ما انتظار داریم که بیشتر از اینها، نه در امروز بلکه در آینده، تریبون و فرصت در اختیار تشکل‌ها قرار داده بشه. ببینید در کشورهای پیشرفته دنیا جریان تولید در اقتصادشون از آبشخور حقوق مصرف کننده عبور میکنه و میان نقد سازنده رو از مصرف کنندگان میگیرن برای اینکه بتونن تولید خودشون رو به سرانجام برسونن. منتها در کشور ما در واقع مزیقه هایی وجود داره که یکیش بخش تحریم هاست. ما نباید تمام کمکاری هامون رو به گردن تحریم ها بندازیم. ما یه بیانیه امروز صادر کردیم به مناسبت حقوق مصرف کنندگان. من 4 تا بند از اون بیانیه فقط تیتروار به عنوان مطالبات اصلی حقوق مصرف کنندگان بخوام عرض بکنم.
چند ثانیه فرصت داشت.
بسیار خوب. ببینید، کاهش بهای تمام شده کالا و خدمات از طریق کاهش دیوان سالاری اداری.
بله.
یکی از مطالبات اصلی مصرف کنندگان است. کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق جلوگیری از بازار، ایجاد بازارهای انحصاری هست.
بله.
ببینید، این بحث انحصار واقعا بلای جون مصرف کنندگان در کشور ما شده که خب ما در حوزه خودرو مثلا بخوایم مثال بزنیم، داریم می‌بینیم که مردم باید خودروی بیکیفیت رو پول هم بدهند و برن در قرعه کشی. یکی از ارتجاعی ترین روش‌های فروش خودرو به مردم رو ما دچارش هستیم.
خب آقای نجف پور، حالا یه سوال اساسی پیش میاد. شما که یک انجمن ملیه، تأکیدم بر ملی بودن حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستید، چه راههایی وجود داره برای اینکه مردم با شما ارتباط بگیرن؟ البته من میخوام پاسخ این سوال رو در برنامه دیگری که انشالله به زودی خواهیم داشت و از شما دعوت میکنم تشریف بیارین اونجا بفرمایید.
بسیار.
من از حضور شما و هم تشکر میکنم. میخواید حالا اگر شماره تلفنی چیزی هست بفرمایید.
ما یک سامانه جامعه عضویت داریم. آها. در واقع سرچ بکنید سامانه جامعه عضویت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان. هر شهروند در هر نقطه از کشور
میتونه شما راهنمایی بگیره،
میتونه عضو بشه در این تشکل ها، در عضو در واقع انجمن شهرستان و استان خودش بشه.
سامانه جامعه
عضویت در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف
کنندگان. خیلی متشکرم آقای نجفپور و شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هم به خاطر اینکه تا به حال با ما همراه بودید سپاسگزارم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.